رادیو فرهنگ، صدای آیین‌ها و هنرها.
و حالا دعوت میکنم شنونده کلماتی که بوی تازگی میدهند باشید و مروری بر سخنرانی های فرهنگی، هنری و ادبی.
کلماتی که بوی تازگی می دهد. مروری بر سخنرانی های فرهنگی، ادبی و هنری.
به نام خدا. سلام به شما همراهان عزیز، امروز با برنامه دیگری در خدمت شما هستیم. در نشست‌هایی که با هدف بررسی کتاب‌ها برگزار می‌شود، مؤلفان و کارشناسان از وجوه مختلفی درباره آنها حرف می‌زنند و ما می‌توانیم به نقاط قوت و ضعف آثار از منظر آنها بنگریم. کتاب آری و نه به رمان نو نام کتابی است که شامل مجموعه مقالاتی درباره رمان نو است. سخنان امیرعلی نجومیان را می‌شنویم با موضوع نگاهی به کتاب آری و نه به رمان نو.
با یه نقل قول از کتاب شروع میکنم که همینطور که داریم این بحث رو دنبال میکنیم به این نقل قول فکر کنیم. از کتاب هست: انسان به دنیا نگاه میکند و دنیا نگاه او را باز نمیگرداند. راجع به این فکر کنیم. کتاب آری و نه به رمان نو مجموعه مقالاتی هست که جناب آقای بدیعی خودشون گردآوری کردن. هیچ گونه مثالی شبیه این حداقل در زبان انگلیسی من یافت نمی‌کنم. کتابی که بتونه بحث رمان نو رو از زوایای مختلف و از دیدگاه‌های مختلف جمع بکنه. ما این خوشبختی رو به عنوان ایرانی داریم اینجا که جامعه انگلیسی زبان حداقل، و من تا جایی که نگاه کردم تو زبان فرانسه هم یک همچین مجموعه‌ای ندیدم. به نظر من یک کتاب منحصر به فرده. دلیل اینکه این کتاب این چنین جمع‌آوری شده، بحثم اصلا تعارف نیست. ما با مترجمی روبرو هستیم که فقط مترجم نیست، در واقع پژوهشگره. و شما در هر خط این کتاب، در هر صفحه این کتاب با نگاه پژوهشگری اون مترجم مواجه هستید. پانوشت‌های کتاب داره که با دقت بسیار زیادی به کنه اصطلاحات، مکتب‌ها و مسائل میره. جاهایی غلط‌های نویسنده‌ها رو میگیره، میگه فلانی اینجا اینو گفته، این دقت نکرده، تو مقاله فلان همین کتاب بخونید متوجه میشید که اینجا نفهمیده این نکته رو. فلان مصاحبه کننده این سوال از روبگریه میکنه، انگار نمیدونه که این قضیه اینطوری بوده، کتاب رو مثلا اول روبگریه در چه زمانی چاپ شده یا مقاله فلان چی شده. ما با یک در واقع مترجم پژوهشگر روبرو هستیم که هم در انتخاب مقاله ها و هم در واقع ترجمه، هم در توصیف اصطلاحات و غیره، با یک چنین وسواسی به مسئله نگاه کردن. خب البته کارهای دیگه آقای بدیعی رو هم که ما میبینیم دقیقاً با همین وسواس و با همین دقت نگاه میشه بهش. مجموعه مقالات آری و نه به رمان نو خودش حداقل چیزی حدود 3 تا کتابه. یک کتاب رو آقای بدیعی میتونستن به سادگی چاپ بکنن به نام به سوی رمان نو از آلن روبگریه، مجموع مقالاتیه که تو این کتاب اومده، 100 و خورده صفحه هم هست، میشد قشنگ جدا، شاید نزدیک 200 صفحه از کتاب رو اون تشکیل به 100 و خورده 200 صفحه. یک کتاب دیگه باز توی همین کتاب هست از پیر دو بوادفر که در واقع کتابی داره یا مجموع مقالاتی داره علیه رمان نو که اون رو هم کامل آوردن. یه مجموعه مقالات از رولان بارت هستش که اونها هم میتونست جدا چاپ بشه، یعنی هر کتاب حداقل 3 تا کتاب میتونست چاپ بشه. ولی خب الان ما با یک کتاب مواجهیم که یه مرجعی در حوزه رمان نو برای خواننده فارسی زبان. البته باید عرض بکنم که این کتاب تمرکزش روی آلن روبگریه هستش، در ادامه توضیح خواهم داد که خب و همینطور که تو کتابم بهش اشاره شده نویسندگان دیگری هم هستند که در حوزه رمان نو مطرح هستند، از ناتالی ساروت شروع میشه میاد تا جدیدترا، چه میدونم بعد کلود سیمون رو داریم، نمیدونم میشل بوتو رو داریم و حتی امروز صحبتی هست از پست نووگومان، در واقع نو رمان نوی جدید یا رمان نوی نو که یا پسا رمان نو که حالا این ادای پسا رو در بیاریم، تو دهه 80 و 90 این مطرح میشه و به کار میره. پس در نتیجه اینجا این کتاب ما با نقد روبگریه مواجه هستیم. این یه مسئله که از اول باید تکلیفمون رو بدونیم، اینجا این کتاب راجب روبگریه است و نه راجب رمان نو نویسان دیگر. نکته جالب دیگه ای کتاب یک پیوستیه در انتهای کتاب که مترجم نظر خودش رو در حوزه رمان نو تقریبا در حدود 20 صفحه توضیح داده و بسیار خواندنیه. کتابیه که خوندنش اصلا آدم خسته نمیکنه به خاطر زبان خیلی خوب فارسی که داره. من راستش وقتی که 2 هفته پیش این کتابو بهم دادن ترسیدم، گفتم وای ترم دانشگاه هم شروع شده، من حالا با این کتاب چه کار بکنم و واقعا نمیدونستم که چجوری این کتابو تو این 2 هفته با این فرصت تدریس دانشگاه و غیره بتونم به نتیجه برسونم. ولی باورتون نمیشه که من این رو با یک لذت این کتاب رو از صفحه اول تا آخر خوندم که شاید خیلی از رمان‌ها و کتاب‌های ادبی رو با این لذت نمی‌خونم و بخش عمده‌اش به زبانش برمی‌گرد. اما از ترجمه کتاب و جمع‌آوری مقالات اگه بگذریم، من خیلی خلاصه میخوام یه مقدار اصلا راجع به رمان نو ریشه ها و خاستگاه هاش صحبت کنم، اینکه رمان نو چیست صحبت کنم، علیه رمان نو چه نکات اصلی مطرح شده، اینا رو تر بکنم، تا حدی برای شما یه مقداری کتاب رو هم باز بکنم، به عمد از کتاب جاهایی رو میخونم براتون یه خورده با فضای کتاب آشنا بشید و بعد در نهایت میخوام چند جمله‌ای راجع به تأثیر رمان نو در دهه‌های بعد از 50 و 60 که البته کتاب فقط به دهه‌های 50 و 60 اشاره داره و اصلا تمرکزش بمونه، یه مقدار راجع به دهه 70 و 80 و 90 و اینها صحبت کنیم و ببینیم که آیا این رمان نوی که در این دهه 50 و 60 مطرح شد و به قول خود آلن روبگریه دیگه از مد افتاد در دهه 70 چه اتفاقی برای این دیدگاه افتاد. خب اینا رو خیلی، چون چند تا موضوع، خیلی سعی میکنم با سرعت برم جلو. اول از همه این که من شخصا رمان نو رو در جایی قرارش میدم بین 2 جریان بزرگ ادبی و هنری و فکری قرن 20، یعنی مدرنیسم و پست مدرنیسم. رمان نو درست پس از جنگ جهانی دوم مطرح میشه و جنگ جهانی دوم نقطه‌ای هست، نقطه انقطاع بین یک جریان فکری به نام جریان فکری مدرنیسم و شروع یک جریان فکری دیگه به نام پست مدرنیسم. رمان نو این وسط قرار میگیره. به اعتقاد من رمان نو پیش از این که یک در واقع مکتب ادبی باشه که ماندگار شده باشه تو ادبیات، که به نظر من نشده، به گونه‌ای در واقع تلنگری هست بر باورهای مدرنیستی سالهای 1945-50 و در واقع آماده کردن فضا و زمینه برای آنچه که ما بهش از ادبیات پست مدرن یاد میکنیم. مهمترین ویژگی که ادبیات پست مدرن در مقایسه با ادبیات مدرنیست داشت این بود که نگاه ذات محور رو از فلسفه سعی میکرد بر بچینه. ما همین دیدگاه رو توی نظریه های نقد هم حرکت از ساختگرایی به سوی پسا ساختگرایی داریم. ذات محوری یا اسنشیالیسم که خیلی جالب رو گریه در این کتاب یه جایی خیلی اشاره قشنگی میکنه، شما خیلی ترجمه قشنگی کردین واقعا، مثلا همینطور این جمله رو هر بار میخونم و خودم میگم چجوری به این زیبایی میشین ترجمه کرد. جمله رو شما گوش کنید، صفحه 68: تصور وجود درونسو همواره به تصور وجود فراسو میرسد. اینجا درونسو رو برای اسنس و فراسو رو برای ترانسندنس انتخاب کردن جناب آقای بدیع. و خیلی جالبه که چگونه یک رابطه‌ای بین اسنس و ترانسندنس توی تفکر فلسفی بود و پست مدرن ها از سال 1945-50 سعی کردن این رو کنار بگذارن. این اسنس در چی بود؟ یک، تعریف انسان. انسان کیست؟ انسان موجودی است که به اعتقاد اسنشیالیست ها، ذات محورها، اشرف مخلوقات، هدف از غایت خلقت آدمه، اندیشه میکنه پس هست و از این قبیل حرف ها که در تاریخ فلسفه همچنان بود. به اعتقاد من 1945-50 یه اتفاق مهم تو فلسفه افتاد و اون این بود که اصلا انسان از این موقعیت ذاتی خودش خارج شد. اینکه ما بتونیم برای انسان یک هدف یا یک تعریف یا یک دلالت درونسو قائل بشیم مورد سوال قرار گرفت. خب این البته ریشه در اندیشه های ضد اسنشیالیستی از قرن 19 به بعد داشت. به طور خیلی خلاصه هایدگر مسئله رو مطرح کرد که در واقع وجود رو درون یک وضعیت فقط تعریف میکرد و در واقع وضعیت بود که وجود رو تعریف میکرد، نه وجود وضعیت رو. این اتفاق که البته حالا به هایدگر برمیگردیم چون به نظر من هایدگر در شکل‌گیری نظریه روگری خیلی اهمیت داره، باعث شد که ما به سوی یک نگاه دیگه تو حوزه انسان بریم.
مروری بر سخن. نگاهی به اندیشه. آشنایی با متفکران ایران زمین. در کلماتی که بوی تازگی می دهند. با ما همراه باشید در شبکه رادیویی فرهنگ.
و همچنان سخنان امیرعلی نجومیان را می شنویم با موضوع نگاهی به کتاب آری و نه به رمان نو.
دومین اتفاقی که افتاد این که واقعیت از اسنس خارج شد، یعنی از اون اصالتش خارج شد، به این معنی که واقعیت دیگه قابل ثابت کردن یا اون چیزی که verifiable تو انگلیسی میگن دیگه نبود. دیگه واقعیت رو شما نمیتونستید ثابتش کنید، نمیتونستید اثبات پذیری واقعیت مورد پرسش قرار گرفت. اصلا واقعیت چیه؟ خیلی جالبه که در تاریخ نقد ادبی وقتی شما نگاه میکنید و سبک شناسی، یکی از اصطلاحایی که به نظر من شاید مبهمترین اصطلاح در تاریخ نقد ادبی رئالیسمه، واقع گرایی. اصلا یعنی چی رئالیسم؟ خیلی جالبه که در طی تاریخ همونطور که اشاره شد جناب استاد نجفی هم فرمودن، در واقع یک جور باورپذیری اتفاق میافتاد. ولی این باورپذیری به چی؟ این واقعیت تعریف چیه؟ انگار از اول تاریخ ادبیات همیشه ادبا به دنبال این بودن که از واقعیت چیزی رو بیان کنن، ولی جالب این بود که هر کدوم برایشون مفهوم یا دلالت واقعیت چیز دیگری بود. این دلالت، این واقعیت آیا امر حسی است؟ آیا امر ذهنی است؟ آیا مجرد و به صورت جدا در عالم وجود دارد یا واقعیت مورد درک انسانی هست، آنچه که فنومنولوژیست‌ها و پدیدارشناسان گفتن و غیره و غیره. از این داستان وارد این بشیم خب خیلی طولانیه، ولی به نظر من اینجا یک مسئله هم مسئله واقعیت، پس یکی انسان، یکی واقعیت. نکته دوم در مورد واقعیت رو همینجا عرض بکنم، اینکه واقعیت در قرن 20 وابسته به زبان شد. واقعیت آن چیزی است که درون متن یا زبان قرار میگیرد و جناب آقای بدیعی در پیوستی که در پایان کتاب آوردن به زیبایی به این نکته اشاره کردن که ما امروز انگار داریم راجع به واقعیت متنی بیشتر صحبت میکنیم و رمان نو هم داره راجع به واقعیت متنی صحبت میکنه. سومین اصالتی که مورد پرسش قرار گرفت از 1945-50 به بعد، مسئله اصالت داستان به مفهوم دلالتی که درون قصه یا داستان هست. همونطور که اشاره شد قصه همیشه با ما بوده، اما قصه چه تعریفی داشته؟ به اعتقاد من قصه همیشه تصور می شده که قصه حاصل کشف یک منطق یا دلالت در عالمه. انگار ما یک منطق یا دلالتی رو، فهمی رو از عالم کشف میکنیم، اینو تو قصه ارائه میدیم. مثلا اینکه آدمهای بد به سزای اعمال خودشون خواهند رسید. خب این چیه؟ این یه منطقه، یک دلالتیه که ما انگار از عالم کشف کردیم و حالا در قصه ها مرتب اینو تکرار میکنیم. عشاق به هم نمیرسند هیچ وقت، هیچ وقت عشق کامل نمیشود. این یک دلالت از عالم. اما به نظر من کلمه کشف در قرن 20 جاشو داد به ساخت. یعنی به جای اینکه قصه حاصل کشف منطقی یا دلالتی در عالم باشه، بیشتر قصه حاصل ساخت یک دلالت یا منطق شد. به تعبیری متفکرین قرن 20 با خودشون سوال کردن که آیا آنچه که ما داریم از عالم، قصه گویی که ما داریم در از عالم میکنیم، آیا چیزی جز پروجکشن با پرتاب دیدگاه های اندیشه های درونی ذهنی ما نیست به عالم؟ آیا عالم واقعا نگاه ما را باز میگرداند؟ به نظر من میاد که ادبیات قرن 20 در همین جمله روبگریه خلاصه میشه. ادبیات قرن 20 ادبیاتیه که دیگه وقتی انسان به دنیا نگاه میکنه، دیگه دنیا نگاه او رو باز نمیگردانه. در حالی که این رو ما دقیقاً توی ادبیات رمانتیک، ادبیات کلاسیک و غیره به طور مشخص میبینیم. من با این سه تا دیدگاه، یعنی با روایت یا همون قصه، شخصیت یا انسان و واقعیت و رابطش با زبان، میخوام در واقع بحثم رو شروع کنم. به اعتقاد من آنچه که ما بهش میگیم رمان نو، وابستگی های بیشتری با تفکر پست مدرن یا مکتب پست مدرن داره تا با مکتب مدرن. چه شباهت هایی داره؟ خیلی خلاصه، یک، رمان نو به دنبال یک دنیای متنی میگرده که شخصیت ها و موقعیت ها نه از واقعیت بیرون، بلکه انگار از درون متون ادبی شکل گرفتن. نوعی تصنع که ما این تصنع رو در نگاه منتقدا بارها میبینیم. دو، رمان نو تا حد زیادی درباره خود رمان هست، درباره نوشتن خود رمان هست. این نگاه متافیکشن یا فراداستانی که بعدها ما توی پست مدرن میبینیم، ریشه های اولیه‌اش رو شما توی رمان نو میبینید. سه، تردید نسبت به واقعیت دلالتمند شده که توضیح دادم. چهار، تردید درباره کلان روایت ها، روایت هایی که برای زندگی ما معنی می ساختن، دیگه اینها مورد پرسش قرار گرفت. و بعد از نظر تکنیکی هم ساختار داستان درون داستان یا میزنبین که در کتاب هم چندین بار روبگریه به این اشاره میکنه به عنوان سبکی که توی نوشته ها هست، به طور مشخص در تو یا این The Labyrinth شما این رو مشاهده میکنید. خب جدا از این که این شباهت ها رو ببینیم، رمان نو در یک فضایی شکل گرفت که سینما به سوی در واقع افقهای جدیدی حرکت میکرد. سینمای قصه‌گوی نیمه اول قرن 20 به مرور جای خودشو به سوی سینمایی داد که بیش از این که دغدغه داستان سرایی داشته باشه، نوعی دغدغه مستند سازی از جهان داره. نمونه خیلی خوبش کارهای آلن رنه هست که روبگریه با او همکاری کرد در فیلم سال گذشته در مارین باد. پس سینما نقش خیلی مهمی داره. به اعتقاد من خود روبگریه سعی میکنه این رو کتمان کنه توی نوشته هاش، ولی به نظر من جایگاه سینما در رمان نو جایگاه اساسی. اگر سینما نبود رمان نو اصلا یه چیز دیگه میشد. دیگر زمینه مهم ادبیات ابسرد یا اون چی که در ایران بهش میگن ابزورد یا پوچ یا هر چی که میخواین اسمشو بذارید، که حالا وارد ترجمه و بحث این که کلمه ابسرد و چی میشه ترجمه کرد نمیشه، ولی ادبیات ابسرد نقش بسیار مهمی داشت. روبگری خودش در اینجا اذعان میکنه که کتاب بیگانه کامو باعث شد که او رمان نویس بشه. وقتی این کتاب رو خوند او به سوی رمان نویسی حرکت کرد. چرا؟ به اعتقاد من اولین رمان نوعی که به مفهوم روبگریه ایش، نه ناتالی ساروت که قبل از روبگریه در دهه های 30 و 40 رمان نوشته، ولی به اون مفهوم روبگریه ایش اگه نگاه کنی همینه. این یه رمان کاملا روبگریه. چرا؟ بیگانه کامو همونطور که سارت در مقدمش، که اینجا این ترجمه خانم لیلی گلستان و من الان دارم اینجا با خودم، مقدمه سارت رو هم ترجمه کردن، نقد سارت رو بر کتاب ترجمه کردن، سارت هم به این موضوع اشاره میکنه. در واقع مرسو در بیگانه سعی میکنه تجربه زندگی خودش رو بدون هیچ دلالتی برای ما روایت کنه. یعنی چی بدون هیچ دلالتی؟ یعنی اتفاقات ذکر میشه بدون اینکه هیچ معنی داشته باشن، یا بدون اینکه هیچ معنی نویسنده برای اونها بر اونها سوار کنه. من رو کلمه سوار کردن تکیه دارم. نویسنده ها معناها رو بر واقعی، بر وقایع عالم، بر رویدادهای عالم سوار میکنن. یک اتفاقی با یک اتفاق الف با اتفاق ب رو میبینن، این دوتا رو به همدیگه یه ارتباط منطقی ذهنی خودش رو میدن و ازش داستان میسازن. این اتفاق در بیگانه نمیفته، یا حداقل در بخش اول بیگانه نمیفته. روبگریه البته در این کتاب نقد میکنه بیگانه رو و اونجا میگه که من با بیگانه موافق نیستم، اونم در واقع کاری که من میخوام بکنه نمیکنه. تا حدی هم درست میگه، به خاطر که بیگانه میدونید دیگه سه فصل، سه بخش داره. داستان اول داستان مرسو هست و مرگ مادر و غیره، بخش دوم اتفاقاتی که بعد از مرگ مادر میفته تا لحظه قتل، و بخش سوم محاکمه است. از زمان محاکمه به بعد ما به مرور با یه مرسوی روبرو میشیم که انگار وارد یک سری معنی سازی از عالم ذهنی خودش میشه، و ما این حرکت رو میبینیم. و شاید اعتراض روبگریه به همون بخش آخر بیشتر هست، یعنی اون محاکمه، انگار اونجاست که یک جور وجدانی میاد و در واقع جلوی این داستان رو میگیره.
این نشست در مؤسسه شهر کتاب برگزار شده بود. سپاسگزاریم و بدرود.
مهم است
از چه رسانه‌ای مشاوره می‌گیرید؟ برنامه‌های مشاوره محور ما بهترین راه حل‌ها را به شما پیشنهاد می‌دهد. رادیو فرهنگ مشاور امین شماست. رادیو فرهنگ رادیوی فرهیختگان.
روز هجران و شب فرقت یار آخر شد، زدم این فال و گذشت اختر و کار آخر شد. آن همه ناز و تنهم که خزان می فرمود، عاقبت در قدم باد بهار آخر شد. شکر ایزد که به اقبال کل گوشه گل، نخوت باد دی و شوکت خار آخر شد. صبح امید که شد معتکف پرده غیب، بو برون آی که کار شب تار آخر شد. آن پریشانی شبهای دراز و غم دل، همه در سایه گیسوی نگار آخر شد. باورم نیست بعد عهدی ایام هنوز، قصه ی قصه که در دولت یار آخر شد. گرچه آشفتگی حال من از زلف تو بود، حل این عقده هم از زلف نگار آخر شد. بعد از این نور به آفاق دهیم از دل خیش، که به خورشید رسیدیم و غبار آخر شد. ساقی آلوت نمودی قدحت پر می با، که به تدبیر تو تشویش خمار آخر شد. در شمار ارچه نیاور کسی حافظ را، شکر کن محنت بی حد و شمار آخر شد.